شوې دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز هفته جدی سال 1390 هجری شمسی مطابق است با 28 دسامبر سال 2011 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر اخبار افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اشتباه در رفتار کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد در رابطه با مهاجرین افغان، کشته شدن یک افسر استخباراتی پاکستان در شهر پشاور و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید که با ایجاد دفتر طالبان در کویت مخالفت نخواهد کرد. کمیشنری مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید که در رفتار خود با مهاجرین افغان اشتباه کرده است. هیئت ناظرین اتحادیه عرب امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن میکند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت حکومت به رهبریش با ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در کویت مخالفت ندارد. به اساس خبرنامه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، این سخنان در گفت‌وشنود با شماری از رسانه‌های کویتی گفته شده است. حامد کرزی گفته است پیش از این ترجیح می‌داد تا نمایندگی سیاسی طالبان در ترکیه و یا در عربستان سعودی ایجاد شود. در اعلامیه نشر شده آمده است که حکومت افغانستان در تلاش برای صلح جدی است و می‌خواهد هر چه زودتر زمینه مذاکرات با مخالفان مساعد شود. حامد کرزی در این گفت‌وشنودش با رسانه‌های کویتی اطمینان داده است که پس از خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان، این کشور درگیر نارامی‌ها نخواهد ماند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بالای استراتژی تازه کار می‌کند که به اساس آن زمینه بهتر برای برگشت افغانان مهاجر به کشورشان مساعد شود. رئیس این اداره در افغانستان پیتر نیکولاس دیروز گفت استراتژی فعلی موفق نبوده است. او این استراتژی را بزرگترین اشتباهی خواند که UNHCR تا حال مرتکب شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را تا لحظات بعد می‌شنوید. وزیر معادن افغانستان میگوید که کار استخراج معادن نفت انگوت در ولایت سرپل در سال آینده آغاز خواهد شد. وزیر معادن افغانستان وحید الله شهرانی که دیروز از ولایت سرپل دیدن نبود میگوید این معادن در ظرف چند سال آینده میلیاردها دلار حاصل خواهد داشت که این پول در یک صندوق مخصوص جا داده می شود و یک مقدار آن برای بهبود وضع معارف و خدمات صحی مصرف خواهد شد. در این مورد هم در ادامه برنامه صحبت مفصل داریم. ناظران اتحادیه عرب قرار است امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن نمایند. این ناظران روز دوشنبه وارد سوریه شدند تا ببینند که آیا رژیم سوریه با برنامه اتحادیه عرب که می‌خواهد خشونت‌های نوماهد در سوریه خاتمه پیدا کند سازگاری می‌کند یا نه. در جریان اولین سفر به شهر حمص روز سه‌شنبه ناظران اتحادیه عرب از سوی هزاران مظاهره کننده استقبال شدند. در تصویرهای اینترنت معلوم می‌شود که ناظران در یک زمانی با مردم ملاقات کردند که صدای فیر به گوش می‌رسید. اردوی سوریه یک تعداد تانک‌ها را از این شهر بیرون کرده است، ولی مظاهره کنندگان می‌گویند با این عمل رژیم بشار الاسد می‌خواهد به ناظرین نشان بدهد که گویا در اینجا آرامی حکم فرما می‌باشد. شخصیت سابقه دار اپوزیسیون ایران ابراهیم یزدی که در شروع انقلاب اسلامی ایران برای مدت وزیر خارجه این کشور هم بود، به 8 سال حبس محکوم شد. در این مورد وکیل مدافع وی به رادیو آزادی معلومات داد. یزدی 80 ساله که گروه ممنوع جنبش آزادی را رهبری می‌کند، به اتهامات تهدید امنیتی روبرو است، از جمله فعالیت بر ضد امنیت ملی و پخش دروغ. در ایران چنین اتهامات علیه مخالفین سیاسی کار روزمره می باشد. نظر به خبرهای یزدی از دفاع در محکمه انقلابی خودداری کرده و گفته است که این محکمه صلاحیت بررسی قضیه او را ندارد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف یک مقام ارشد کرملین را به حیث معاون صدراعظم در امور مدرن سازی کشور تعیین کرد. ولادیسلاو سارکوف به خاطر طراحی سیستم سیاسی فعلی روسیه معروف می باشد. دیمیتری مدودف در جریان جلسه‌ای که توسط تلویزیون دولتی روسیه نشر می‌شد اعلان کرد که سوکروف مسئول پروژه مدرن‌سازی سیستم اقتصادی روسیه است. امیدوارم اکنون که شما پروژه مدرنسازی را مستقیما به حیث یک عضو حکومت رهبری میکنید، همه چیزهایی که در کمیسیون مدرنسازی ریاست جمهوری بالای آن صحبت کردیم شکل واضح به خود بگیرند و تطبیق شود، زیرا به اساس قانون اساسی حکومت نهاد اصلی اجرایی میباشد. سوکروف که برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری بوریس یلسین وارد قصر کرملین شد، در چند سال اخیر به یک چهره منفور نزد لیبرال ها مبدل شده است. لیبرال ها سوکروف را به سرکوبی گروه های مخالف حکومت متهم می کنند. و رئیس جمهور اسرائیل شیمون پیرس از اسرائیلی ها خواسته است تا در تظاهرات بر ضد تبعیض علیه زنان و تعصبات مذهبی شرکت کنند. پیرس پس از آن خواستار برگزاری این تظاهرات شد که یک شبکه تلویزیونی گروهی از یهودان تندرو را نشان داد که به یک دختر 8 ساله به خاطر آنکه ظاهرا لباس مناسب نپوشیده است اهانت میکنند. این حادثه در شهرک بیت شمس واقع در جنوب غرب بیت المقدس رخ داده است. در این محل تعداد زیادی از یهودیان تندرو زندگی میکنند. پس از نشر تصاویر ویدیویی این حادثه، مردم در شهرک بیت شمس به جاده ها بیرون شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 صبح است. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که در رفتار خود با مهاجرین افغان مرتکب اشتباه بزرگ شده است. وزیر معادن افغانستان میگوید که سال آینده استخراج نفت از معادن نفت سرپل آغاز می شود. یک تعداد از تجار افغانستان خواهان سهولت در سرمایه گذاری در افغانستان شدند. مرور بر مطالب افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در ولایت بلخ بیش از 2000 نفر کورس های 9 ماهه سوادآموزی را تکمیل کردند. یک افسر استخبارات پاکستان در شهر پشاور کشته شده است. و صدر اعظم روسیه از مردم این کشور خواسته است که به نتایج انتخابات پارلمانی تمرکز کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بالای استراتژی تازه کار میکند که به اساس آن زمینه بهتر برای برگشت افغانان مهاجر به کشورشان مساعد شود. رئیس این اداره در افغانستان پیتر نیکولاس دیروز گفت استراتژی فعلی موفق نبوده است. او این استراتژی را بزرگترین اشتباه خواند که UNHCR تا حال مرتکب شده است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد اکنون هم حدود 3 میلیون افغان در مهاجرت زندگی میکنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر این موضوع.
سازمان ملل متحد میگوید تعداد مهاجران افغان که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند تقریبا به 1/4 نفوس این کشور میرسد. با گفته UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد زیادی این بازگشته ها یا به خانه اند و یا هم در خیمه ها زندگی میکنند. پیتر نیکولاس رئیس این اداره در افغانستان میگوید اداره به رهبریش نتوانسته است تا برای افغانان برگشته زمینه کار و امرار معاش را فراهم سازد. نیکولاس درباره پالیسی که UNHCR از سال 2002 به هدف برگشت مهاجران افغان در پیش گرفته گفت این پالیسی نادرست و بزرگترین اشتباهی بود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا حال مرتکب شده است. اما به گفته وی سازمان ملل متحد اکنون هم در جستجوی راههایی است که بتواند برای عودت کننده های افغان زمینه امرار معاش را به طور دوامدار مساعد سازد. قرار است در ماه اپریل سال آینده سازمان ملل متحد کنفرانسی را برگزار کند که در آن بالای استراتژی جدید و درازمدت این سازمان به هدف برگشت مهاجران افغان به کشورشان بحث می شود. نماینده های ایران و پاکستان نیز در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. پیتر نیکولاس رئیس UNHCR در افغانستان هنگامی این سخنان را گفت که به مهاجران بازگشته افغان در حاشیه کابل مواد کمکی توزیع می کرد. این مواد شامل گندم، کمپل، زغال و لباس می شد. پیتر نیکولاس گفت باید برای کسانی که به افغان افغانستان برمیگردند کار پیدا کنیم. و افزود اگر در یک قریه 5 سرک ساخته شود، یک دهقان میتواند با استفاده از آن تولیدات زراعتی خود را به بازار عرضه کند. اما این پروژه تاثیر مستقیم روی زندگی مهاجری که تازه به افغانستان برگشته نمیگذارد، زیرا او چیزی برای عرضه کردن و یا انتقال دادن به مارکت ندارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان ملل متحد به هر خانواده یادت کننده در هنگام برگشت آنان $150 کمک میکند. این پول برای پرداخت کرایه راه و مصارف یک ماه این خانواده پرداخته می شود. اما محمد طاهر، مردی که یکی از یادت کننده هاست، به اسوسییتد پرس گفته است این پول خیلی ناچیز است. محمد طاهر میگوید از برگشت به کشورش خوشحال است، اما از مجبوریت در محل زندگی میکند که نه برق دارد و نه آب پاک آشامیدنی. گفته می شود حدود 66,000 افغان تنها در جریان سال جاری عیسوی به کشورشان عودت کردند. تعداد کسانی که پس از فروپاشی رژیم طالبان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند به حدود 5 میلیون تن می رسد. در حالی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد هنوز هم حدود 3 میلیون تن از افغان ها که در این اداره راجستر هستند در مهاجرت به سر می برند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، استخراج نفت از معدن انگوت سرپل قرار است در سال 1391 هجری شمسی آغاز شود. در این مورد وحید الله شهرانی، وزیر معدن افغانستان، در جریان سفر به سرپل معلومات داد. آقای شهرانی که دیروز وارد سرپل شد، با والی این ولایت صحبت نموده و در مورد استخراج نفت، مشکلات امنیتی و دیگر مسائل در این ولایت به خبرنگاران توضیحات داد. شرح بیشتر در گزارش از عالم رحمانیار از ولایت سرپل.
در حالی که نگرانی های جدی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان وجود دارد، قرار است استخراج معدن نفت انگوت سرپل سر سال 1391 خورشیدی آغاز شود. عاید دولت افغانستان از نفت انگوت سرپل در 23 سال آینده بیشتر از 7 میلیارد دلار بالغ می شود. وحید الله شهرانی، وزیر معدن افغانستان، که با جمعی از نمایندگان مردم سرپل صحبت می کرد، گفت استخراج این معدن در پیشرفت اقتصادی افغانستان و موضوعات اجتماعی و انکشافی محلی برای مردم که در اطراف چاه‌های نفت زندگی می‌کنند مطابق به معیارهای قبول شده نقش کلیدی را بازی خواهد کرد.
ما یک صندوق ایجاد می‌کنیم که تمام عواید معدن در اون صندوق، چی عواید نفت و گاز باشه، چی عواید معدن جامد باشه، مس و طلا و غیره و غیره، و این صندوق در وزارت مالیه می باشه و او هم بالاخره در حساب واحد خزائن میره و از این صندوق زیادتر ما به خاطر ساختن تربینهای افغانستان، خط آهن، برق، ساختن شبکه‌های آبیاری، یک قسمت از این برای ساختن تربینهای بشری مخصوصا برای معارف و تعلیمات عالی، یک قسمت از این برای صحت عامه و یک قسمت از این عواید برای نسل آینده افغانستان ما نگاه میکنیم.
سید انور رحمتی، والی سرپل، از این اقدام دولت استقبال کرده با سازی دوباره سرک شبرغان سرپل را تا معدن انگوت از اولویت های اساسی این ولایت خوانده، گفت
استفاده خوب و قانونی از تمام امکانات زیرزمینی و ذخایر ملی که افتخار از او را مردمان شریف سرپل داره هستند، بارهایی را به رهبری افغانستان مطرح ساختن تا از این ذخایر عظیم ملی در جهت رشد و آبادانی کشور استفاده و بهره برداری صورت بگیرد.
ساختمان انگوت که در 5 کیلومتری شرقی شهر سرپل موقع دارد، که با گفته مسئولان امنیتی این ولایت این منطقه از امنیت نسبی برخوردار است. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان عمدتاً در ولایت سرپل و قسمن در ولایت فاریاب موقعیت داشته و دارای 3 بلاک نفتدار هر یک قشقری، بازارکمی، زمردسای می باشد که مقدار ذخایر تثبیت شده نفت این حوزه 87 میلیون بیرل می باشد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت حکومتش با ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در کویت مخالفت ندارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بالای استراتژی تازه کار میکند که به اساس آن زمینه بهتر برای برگشت مهاجرین افغان به وطن مساعد میشود. وزیر معادن افغانستان میگوید که کار استخراج معادن نفت انگوت در ولایت سرپل در سال آینده آغاز خواهد شد. ناظران اتحاد عرب قرار است امروز بار دیگر از شهر حمص سوریه دیدن نمایند. شخصیت سابق دار اپوزیسیون ایران ابراهیم یزدی که در شروع انقلاب اسلامی برای مدت وزیر خارجه این کشور هم بود به 8 سال حبس محکوم شد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف یک مقام ارشد کرملین را به حیث معاون صدراعظم در امور مدرن سازی کشورش تعیین کرد. و رئیس جمهور اسرائیل شمعون پرس از اسرائیلی ها خواسته است تا در تظاهرات بر ضد تبعیض علیه زنان و تعصبات مذهبی شرکت کنند. ساعت 7:45 صبح است. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه می دهیم. مشکل در ادامه برنامه توجه نمایید به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه های غربی به نشر رسیده است.
مجله نیوزویک نوشته است که طالبان از این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا که گفته بود طالبان دشمن آمریکا نیست استقبال کردند. به نوشته این مجله آمریکایی، جو بایدن در این هفته به خاطر اظهارات جنجالیش در یک مصاحبه طولانی با نیوزویک با انتقاد روبرو شد. اما نیوزویک نوشته است که تنها یک گروه از این اظهارات استقبال کرد، یعنی خود طالبان. چندین تن از رهبران طالبان به نشریه دیلی بیست که بخش از مجله نیوزویک می‌شود در افغانستان گفتند که ایشان این اظهارات را یک علامت مثبت تلقی میکنند. قاضی حبیب الله فوزی که به حیث شارژدافر رژیم طالبان در عربستان سعودی ایفای وظیفه میکرد و اکنون یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میباشد، گفته است این اظهارات بایدن نشان میدهند که سرانجام بعد از 10 سال آمریکا با ما با فکر آرام و بدور از احساسات و سر و صدا به خاطر انتقام گیری که بعد از حملات 11 سپتامبر منجر به کشاندن آمریکا به افغانستان شده بود نگاه میکند. فوزی افزوده است ما دشمنان طبیعی یکدیگر نیستیم. ما به خاطر یک عامل خارجی یعنی اسامه بن لادن که یک افغان نبود با یک دیگر دشمن شدیم. اکنون او موجود نیست و طالبان رابطه اندک یا هیچ رابطه‌ای با القاعده ندارند. مجله نیوزویک در ادامه این مطلب نوشته است که اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا هم در آمریکا و هم در افغانستان عصبانیت‌های را برانگیخت. اما تنها چهره‌های ارشد طالبان در مورد آن با آرامش پاسخ دادند. به باور نیوزویک در حالی که نیروهای آمریکایی تلاش دارند تا به یک معامله صلح‌آمیز در افغانستان برسند، شاید این اظهارات سرانجام به یک علامت مثبت بدل شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یک مطلب در مورد چگونگی حمله هوایی ناتو نوشته است که در 26 ماه نوامبر 24 سرباز پاکستانی را کشت. اردوی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در این مورد گزارش مفصل را نشر کرد. در این گزارش آمده است که تحقیقات نظامی نشان می‌دهند که یک مأمور عملیاتی ناتو در افغانستان ظرف 45 دقیقه به قماندان ارشد قوای ائتلاف خبر داد و او را از تقاضای پاکستان خبر کرد که می‌گفت بسته‌های امنیتی سرحدی آنها تحت بمباران ناتو قرار دارند. به نوشته نیویورک تایمز، علاوه بر بررسی هماهنگی در تمامی عملیات‌ها در امتداد سرحد مشترک افغانستان و پاکستان، 9 تغییر دیگر را هم پیشنهاد کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، علاوه بر بررسی هماهنگی در تمام عملیات‌ها در امتداد سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان، این گزارش 9 تغییر دیگر را هم پیشنهاد کرده است. در این گزارش آمده است که آموزش نیروها و همکاری باید افزایش یابد، اقدامات اکتشافی قبل از انجام عملیات‌های نظامی زیاد شوند و اطلاعات موجود درباره تمامی تأسیسات هم افزایش یابند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود با بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. مشکلات در راه سرمایه‌گذاری در افغانستان هنوز هم کاملا رفع نشده است که این عمل سبب مایوسی بعضی از سرمایه‌گذاران در افغانستان میشود. یک شماری از تجار افغان از دولت میخواهند که روند زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری را در این کشور سریع‌تر بسازد. در این مورد احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
شماری از سرمایه‌داران ملی با اظهار نگرانی می‌گویند برای رشد سرمایه‌گذاری از سوی دولت توجه لازم صورت نمی‌گیرد. این نگرانی‌ها در مورد مساعد نبودن زمینه سرمایه‌گذاری‌ها از سوی تاجران و سرمایه‌داران در حال مطرح می‌شود که شماری از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که با توجه به موجودیت منابع خوب طبیعی در افغانستان، زمینه‌های خوب و لازم برای سرمایه‌گذاری مساعد است، اما کار آماده‌سازی این زمینه‌ها از سوی دولت با کندی به پیش می‌رود. شماری از این سرمایه‌گذاران می‌گویند یکی از ساحات مناسب برای سرمایه‌گذاری و اعمار فابریکات منطقه سنجدره ولایت پروان است که شمار زیادی از تاجران افغان برای سرمایه گذاری در آن ساحا آمادگی گرفتند. میرحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه و یکی از سرمایه داران ملی در این مورد به تازگی بر رادیو آزادی گفت:
ما سرمایه‌گذاری را پس سه استقامت کوشش میکنیم که ما سرمایه‌گذاری ایجاد بکنیم. یکی سرمایه‌گذاری در بخش انفرادی است که بعضی تاجرای ما میتونن خودشان مستقلانه سرمایه‌گذاری بکنن. ولی یک تاجرای متوسط یا خردی که ما داریم، ما مجبور هستیم که یک اتحادیه سهامی یا مختلط ایجاد بکنیم که کم سرمایه‌گذارا و چه حق و اندازه سهم خود داشته باشد. ما بتونیم که یک سرمایه‌گذاری خوب انجام بدیم.
مقامات دولتی ولایت پروان با تایید این موضوع که کار آماده سازی زمینه های سرمایه گذاری از سوی دولت به کندی به پیش می رود می گویند دولت بودجه کافی و لازم برای رشد سرمایه گذاری را ندارد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان می گوید کارهای مقدماتی برای تأسیس پارک صنعتی و اعمار فابریکات در ساحه سنجدره در این ولایت جریان دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در ولایت بلخ تعداد زیاد افراد در کورس‌های سواد‌آموزی شامل گریدند. دیروز یک گروه بیش از 2000 نفری این سواد‌آموزان دوره نوماهای سواد‌آموزی را تکمیل کرده و سند فراغت به دست آوردند. در این مورد زهره صافی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
حدود 2400 تن سواد آموز در دو ولسوالی ولایت بلخ از نعمت سواد بهره مند شدند. این تعداد سواد آموزان هم از زنان و مردان به همکاری مؤسسه ملی افغان ها برای آموزش بزرگسالان یا انافی این دوره آموزشی را سپری نمودند. آیات الله مرزایار معاون مؤسسه انافی با سواد شدن زنان را در شرایط فعلی افغانستان مؤثر دانسته میگوید:
در دو ولسوالی ولایت بلخ شورگرا و دولت آباد ما از جمله 100 صنف سواد آموزی که داریم صرف 20 صنفش ذکور است و 80 صنف دیگهش اوناس است که توجه امروز دولت و همچنان مؤسسه مایی است که خانم ها باسواد شوند و در حینی که باسواد شوند خودکفا شوند.
آقای میرزایار علاوه کرد که این نهاد بر علاوه درس های سواد آموزی، کتاب های ممد درسی، کتاب ابتکارات اقتصادی، تعلیمات معدنی و سیهی را نیز در کورس ها تدریس می کند تا خانم ها خود کفا شوند. خانم شابیبی یک تن از سواد آموزان که فعلا کم کم خوانده می تواند می گوید با اولادش که در صنوف پایین مکتب هستند در قسمت خواندن و نوشتن با ایشان کمک کرده می تواند.
یک بی سواد بودم هیچ نمیفهمیدم، اینا خیلی خوب شدیم. در موبایل شماره را می توانم زنگ زدم، می توانم دیگه مقصد یک لوا که مثلا صدق است ما مثلا جنگ را میخوانیم دیگه. تا 9 سالم که ما دست میتم ما استادیم، اولادای مکتب میخوانم، قدیم شکو هم کاری میکنم کلانم که از ما زیاده دیگه.
روزی سواد آموز دیگر از ولسوالی شلگر که پدرش وی را از رفتن به مکتب منع میکند میگوید هر کورس سواد آموزی که در قریه ایشان ایجاد میگردد تلاش مینماید که در آنجا سواد را فرا گیرد تا روز شامل مکتب رسمی شود.
پدر در مکتب نمانده که نه دخترای مکتب که سعی میکنم به خود دلم خون میشه دیگه. من هر جای که کورس چی است ما خود شامل میکنم که ما یک چیز یاد بگیرم. خوب است دیگه سی خون نه یک چیز یاد گرفتیم. خوب است نه شاگردای دیگه که مکتب که میره سعی میکنم پوتار کنه نمیتونم. زیرا هستم که من مربی خانم که من یک وقت یک میشه دولت چاوم کورس قشلاق است باز میگه برو دیگه. من خب علاقه زیاد دارم که من برم مکتب، من نمیمانم، پدرم نمیمانم، از خاطر شوق مکتب که کالای سیارا جور کردم.
معاون مؤسسه انافی تصریح کرد طبق لایحه معینیت سواد آموزی شاگردان بعد از فراگیری دوره آموزشی نوماهه سند فراغت صنف سوم را میگیرند. میتوانند شامل صنف چهارم مکاتب سواد عیاتی گردند و کسانی که سنشان کمتر باشد در مکاتب جذب میشوند. طبق گفته های آقای مرزایار شرایط پذیرش کورس های مؤسسه ملی افغان ها برای آموزش بزرگسالان از سن 13 تا 45 سال میباشد. موصوف اضافه کرد در سال جاری مطابق به پلان 2600 تن را در ولایت بلخ و 1500 تن دیگر را در ولایت های کابل، پروان، کندز، جوزجان، فاریا و سرپل تحت پوشش قرار می دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
معاون اداره استخبارات مرکزی پاکستان سه‌شنبه شب در حمله از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وی در ضمن مسئول پیشبرد فعالیت‌های استخباراتی مناطق قبایلی پاکستان نیز بود. گفته می شود از چندی بدین سو وی از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ می شد. مسئولیت حمله بالای وی را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از شهر پشاور.
افراد ناشناس مسلح یک تن از افسران عالی رتبه اداره استخبارات مرکزی یا IB پاکستان را در شهر پشاور به قتل رسانیدند. افسر مذکور که نامش سراج الدین می باشد، معاون اداره استخبارات مرکزی بود که سه‌شنبه شب در منطقه دوره رود که در نزدیکی ماموریت پلیس شمشتو واقع است، از سوی افراد مسلح به قتل رسید. سراج احمد مسئول امنیتی شهر پشاور در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی از محل وقوع داشت گفت بالای معاون اداره استخبارات مرکزی هنگام حمله صورت گرفت که وی بعد از نماز خفتن از مسجد نزدیکی منزلش دوباره روی منزل خود بود.
بعد فایرنگ شده و وجل شده در دوره رود کوارتورد سره
تیراندازی صورت گرفته و افسر اداره IB در آن کشته شده. اینجا دوره رود یاد میشه که در منطقه کوهات رود واقع است. تمام افسران IB محافظین دارند که برای حفاظت آنها 24 ساعت با ایشان میباشند. محافظت آنها وظیفه پلیس نیست. فعلا تحقیقات را ما آغاز نمودیم. مسئول امنیتی پشاور افزود برای گرفتن امنیت اشخاص که در ادارات استخباراتی کار میکنند اشخاص مخصوص گماشته شده است. از اینکه وی چرا در آن هنگام شب بدون محافظینش بوده تحقیقات جریان دارد. سراج الدین در پهلوی معاون اداره استخبارات IB مسئول مناطق قبایلی پاکستان نیز بود که در مناطق یاد شده بر علیه مخالفین مسلح دولت فعالیت‌های استخباراتی را به پیش می‌برد. گفته می‌شود وی قبلا نیز چندین بار از سوی اشخاص نامعلوم تهدید به مرگ شده بود. وی در حال به قتل رسانیده شد که صبح سه‌شنبه بالای یک تن از افسران ماموریت پلیس منطقه بدبیر نیز از سوی موتورسایکل سواران مسلح حمله صورت گرفت که بعداً وی در شفاخانه مرکزی پشاور جان باخت. ناگفته نماند که هیچ گروهی تا هنوز مسئولیت عملات بالای دو افسر یاد شده را به عهده نگرفتند. قابل یادآوری است که پاکستان دارای سه اداره استخباراتی به نام‌های ISI, MI و IB میباشد. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور. رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه ولادیمیر پوتین از اتباعی کشورش خواست تا بالای انتخابات ریاست جمهوری این کشور تمرکز کنند. پوتین مخالفین سیاسی خود را متهم کرد و گفت آنان تلاش دارند تا انتخابات پارلمانی را که در جریان همین ماه برگزار شد غیر قانونی جلوه دهند. در انتخابات پارلمانی روسیه حزب به رهبری ولادیمیر پوتین برنده شد، اما مخالفین سیاسی وی میگویند در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه گروه‌های سیاسی مخالف حکومتش را متهم کرد که تلاش می‌کنند تا انتخابات پارلمانی این کشور را غیر قانونی جلوه دهند. ولادیمیر پوتین از اتباع کشورش خواست تا اکنون بالای انتخابات ریاست جمهوری روسیه تمرکز کنند. حالا لازم است تا برای انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه خیلی تمرکز کنیم. صدر اعظم ولادیمیر پوتین که خودش یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری روسیه است افزود تا آخرین حد تلاش خواهد کرد تا انتخابات ماه مارچ با شفافیت برگزار شود. پوتین افزود اپوزیسیون حکومت روسیه برنامه واحد و افراد را در اختیار ندارد تا برای پیشرفت روسیه گام‌های اساسی بردارند. اپوزیسیون به خاطر رسیدن به اهداف خود راهکار واضحی ندارد و اشخاصی هم در میان آنها نیست که بتوانند کارهای اساسی را انجام دهند. مخالفان سیاسی حکومت روسیه ادعا میکنند که در انتخابات پارلمانی این کشور که با پیروزی حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین همراه بود تقلب صورت گرفته است. پوتین گفت افرادی که بر ضد رژیم روسیه سخنان اهانت‌آمیز میگویند ضعف سیاسی خود را آشکار میکنند. صدر اعظم روسیه افزود دادن القاب اهانت‌آمیز به افراد نشانه پایان حیات سیاسی یک فرد یا یک گروه است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
آرش از لوگر نوشته است من از تمام مردم افغانستان می خواهم که دیگر بازی ISI پاکستان را نخورند، زیرا آنها کشور ما را توسط خود ما ویران می کنند. قیام الدین از ولایت جوزجان نوشته است اکثر فساد اداری در افغانستان در اداره های احصایه افغانستان وجود دارد. من وقتی که تذکره می گرفتم از من مبلغ 1000 افغانی خواستند و گفتند که در ظرف 1 ساعت تذکره می دهند، اما پیسه نداشتم و مراحل قانونی آن را طی کرده در ظرف 4 روز تذکره اخذ کردم. مشکل در اینجاست، وقتی که در اداره ها بالای در اداره های دولتی از ما رشوت خواسته شود، ما چی را به گوش مسئولین برسانیم این مشکل را؟ محمد غیور از بغلان نوشته: فساد اداری در دفاتر دولتی این ولایت به اوج رسیده که یک تذکره به 1500 افغانی رسیده و می خواهد که صدایش به حکومت داران برسد تا مشکل آنها رفع گردد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله صبحگاهی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. ردوان مراد در استودیو با برنامه بعدی.
در ازیت هم مننه.